ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد. وزیر ورزش لغو میزبانی ایران در جام باشگاه‌های آسیا را به دلیل فشار آمریکا دانست. و به گزارش مرکز آمار ایران قیمت مواد خوراکی به طور متوسط 30% افزایش یافته است. سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد و گفت جزئیات پرونده ها برای یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده روشن شده است.
شورای نگهبان هیئت‌های مرکزی با خطکش سیاسی نسبت به افراد اظهار نظر نکردند. ما هم واقعا نمی‌دونیم چه وضعیت سیاسی و چه گروهی در واقع افراد بیشتری رو دارن در انتخابات یا کمتر دارن. اصلا نگاه‌های سیاسی مطرح نبوده. ما آنچه که برای اون ملاک بوده مواد قانونی بوده و مستندات پرونده.
روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت عمده نمایندگان مجلس به دلیل سوء استفاده اقتصادی درست نیست. در پی اعلام رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان کنونی مجلس توسط شورای نگهبان، عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا گفته بود صلاحیت این افراد بیشتر به علت جرائم اقتصادی و سوء استفاده های مالی رد شده است. وزیر ورزش و جوانان گفته محرومیت ایران از میزبانی مسابقات باشگاه‌های آسیا با فشار آمریکا صورت گرفته و اسرائیل و عربستان سعودی نیز از آن حمایت می‌کنند. مسعود سلطانی فر که روز دوشنبه در جلسه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک سخن می‌گفت، سند یا جزئیاتی درباره این اظهاراتش ارائه نداد. او در این حال ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های صورت گرفته منجر به تغییر تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا شود.
من یک مذاکره تلفنی مفصلی رو با شیخ سلمان ریاست AFC داشتم و در این مذاکره تلفنی واقعیت‌های ایران و اشتباهاتی که AFC در تصمیم گیریش مرتکب شده رو خدمت ایشون کاملا تشریح کردم و خواستم که با توجه به واقعیت‌های موجود ایران تجدید نظر بکنن در تصمیم گیری که انجام شده. ما در هر صورت منتظر هستیم که تا ساعتی دیگر از این تصمیم نهایی AFC مطلع بشیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز شنبه با ارسال یک نامه رسمی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی در آن میزبان هستند در ایران برگزار نخواهد کرد و این بازی‌ها باید در زمین بی‌طرف برگزار شود. مرکز آمار ایران گزارش داده متوسط افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها در آذر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به حدود 30% رسیده است. بر اساس این گزارش در میان اقلام مختلف خوراکی گروه سبزیجات و حبوبات نسبت به آذر پارسال حدود 48% گران شده که بالاترین افزایش قیمت میان خوراکی‌ها محسوب می‌شود. گروه گوشت قرمز و سفید 32% و نان و غلات تا 30% گران شده است. یکی دیگر از گروه‌های خوراکی اساسی که افزایش قیمت قابل توجهی داشته گروه لبنیات و تخم مرغ است که حدود 25% نسبت به پارسال گران‌تر شده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، کمیته مزد کانون شورای عالی کار حداقل سبد معیشت را در شهریور امسال 8 میلیون تومان برآورد کرد. شورای عالی کار پارسال ارزش سبد معیشت را 3 میلیون و 800 هزار تومان برآورد کرده بود. و به گفته وزارت خارجه فرانسه، کشورهای اروپایی بیشتری به ائتلاف دریایی اروپا در خلیج فارس به منظور تأمین امنیت کشتیرانی پیوستند. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود ائتلاف دریایی اروپا اکنون از حمایت سیاسی آلمان، بلژیک، دانمارک، یونان، ایتالیا، هلند، پرتغال و البته فرانسه برخوردار است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه تحولات پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی و پیگیری مسائل پس از آن، وزیر راه ایران با پیام حسن روحانی به اوکراین سفر کرده. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکای از کیف.
وزیر راه و شهرسازی ایران دوشنبه به اوکراین سفر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران این سفر اوج همکاری ایران در قبال سانحه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دانست و افزود هدف از دیدار محمد اسلامی از کیف رساندن پیام رئیس جمهور ایران به همتای اوکراینیش است. بیشتر وزیر خارجه اوکراین با اشاره به مصوبه پارلمان این کشور که بر ضرورت عذرخواهی رسمی ایران در قالب یک سند حقوقی تاکید دارد، ابراز امیدواری کرده بود این سند به دست مسئولین اوکراینی برسد. او دوشنبه گفت بخش مهم این مذاکرات همچنین مربوط به جعبه‌های سیاه هواپیما اختصاص می‌یابد. بازخوانی جعبه‌های سیاه مسئله ساز شده و اظهارات ضد و نقیض مسئولین ایرانی به گونه است که شنبه حسن رضای فر، مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، به خبرگزاری تسنیم گفت توافق شده جعبه‌های سیاه به اوکراین منتقل شود. اما او یک شنبه طی مصاحبه با ایرنا اظهار داشت برنامه برای ارسال جعبه‌های سیاه به کشور دوم نداریم. در واکنش وادیم پرستایکو وزیر خارجه اوکراین دوشنبه طی نشست مطبوعاتی در کییو گفت
یک مسئول ایرانی گفته بود جعبه های سیاه را تحویل می دهند. متاسفانه همو بعدن گفت تحویل نمی دهند و این باعث سوء تفاهم شده. باید توضیح بدهیم مطابق مقررات بین المللی کشوری که سانحه در آنجا رخ داده باید تحقیقات را بر عهده گیرد. اما اگر از ظرفیت فنی لازم برخوردار نیست، موظف است از متخصصان کشورهای دیگر دعوت کند. ما به عنوان کشوری متأثر از این سانحه تقاضا داریم جعبه های سیاه را به ما تحویل دهند. این بخشی از هواپیماست که ما مالک آن هستیم.
دوشنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران طی نشست هفتگی مطبوعاتی نسبت به سیاسی کردن ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی هشدار داد و افزود بررسی این حادثه برای روشن شدن نکات حقوقی و فنی زمان بر است و در مرحله اول بر انجام اقدامات انسانی متمرکز شده ایم. ولنتین گایدای کارشناس مسائل هوانوردی میگوید تعلل در بازخوانی جعبه های سیاه صرفا به شایعات دامن میزند.
رویکرد ایران مضحک است. مسلما تهران توان بازخوانی جعبه های سیاه بوئینگ 737-800 را ندارد. بهترین کار تحویل جعبه سیاه به سازندهش بود. اما اگر نمیخواهند این روش را برگزینند، باید همان گونه که به این کشور پیشنهاد شده، جعبه های سیاه را به فرانسه یا اوکراین تحویل دهند تا آنها با مشارکت بوئینگ اطلاعاتش را استخراج و بررسی کنند. تعلل ایران غیرقابل درک است و صرفاً بدبینی ها را در افواه عمومی تشدید می کند. جعبه های سیاه این هواپیما به گونه ای نیست که بتوان آن را تخریب کرد. ضمناً این اطلاعات صرفاً فنی است و از دلایل سرنگونی این هواپیما پرده بر نخواهد داشت.
یک شنبه الکساندر دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین طی بیانیه اعلام کرد مذاکرات مستمر و فشرده و بسیار دشوار بین کارشناسان اوکراین و ایران درباره رمزگشایی جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده در جریان است. او در این حال وعده داد تا علنی شدن تمام جزئیات این سانحه و مجازات افراد مسئول به کارمان ادامه خواهیم داد. همزمان ایوان باکانوف رئیس سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد برای این سازمان که مشغول تحقیق درباره عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران است، مشخص کردن روابط علت و معلولی که منجر به این فاجعه شده در اولویت است. این اظهارات در حال بیان شد که مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از جلسه که در این کمیته با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان هوافضای سپاه پاسداران، رئیس هواپیمایی کشوری و مدیر فرودگاه امام خمینی برگزار شد، به روزنامه خانه ملت گفت احتمال جنگ الکترونیک و حمله سایبری منتفی است. اشکال در سیستم پدافند و شبکه کنترل اثبات نشد، بلکه این سانحه کاملا بر اثر خطای انسانی رخ داده و اپراتور سمانه به صورت خودسر و آتش به اختیار عمل کرده. ایران پیشتر بدون هیچ جزئیاتی اعلام کرده بود چند نفر در این رابطه بازداشت شدند. دوشنبه وزیر خارجه اوکراین تأکید کرد که کییو بر تحقیقات مستقل و دسترسی به تمام اطلاعات و شواهد سرنگونی هواپیمای این کشور در تهران پافشاری می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در پی افزایش تنش‌ها در لیبی، رهبران جهان برای یافتن راهکار برون رفت از بحران روز یکشنبه در آلمان در نشست صلح لیبی شرکت کردند. با هم بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
حضور رهبران بسیاری از کشورهای جهان در کنفرانس برلین جهت یافتن راه حلی برای بحران لیبی در شرایطی انجام می‌گیرد که درگیری‌های نظامی میان دولت مرکزی به ریاست فائز سراج و خلیفه حفتر ژنرال مخالف حکومت و نیروهای هوادار طرفین در سال‌های اخیر این کشور را به مرز یک جنگ داخلی تمام عیار کشانده است. دولت مرکزی موسوم به دولت وفاق ملی مستقر در ترابلس از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و ژنرال حفتر نیز فرماندهی نیروهای موسوم به ارتش ملی را در دست دارد که در توبروق در شمال شرق لیبی مستقر است. علی صدرزاده کارشناس جهان عرب در مورد اهمیت نشست برلین میگوید:
اهمیت کنفرانس دو تا چیز هست. یکی این که شرکت کنندگان این کنفرانس و سطحی که کسانی که در این کنفرانس شرکت کردن قائل شدن برای، یعنی رؤسای جمهور کشورهای مهمی از جهان و منطقه در اینجا جمع شدن، آقای پوتین از روسیه، آقای مکرون از فرانسه، آقای سیسی از مصر، آقای جانسون از انگلستان، امارات متحده عربی، آمریکا هم قرار بود آقای ترامپ بیاد ولی وزیر امور خارجه رو فرستادن که اون هم دست سطح بالایی است. نماینده اروپا بوده، نماینده اتحادیه آفریقا بوده، دبیر کل سازمان ملل بوده. این نشون میده که تمام جهان آلمان تونسته بسیج کنه برای پایان دادن به این بحرانی که در حقیقت تبدیل به یک بحران بین المللی شده و برای اروپا مشکلات بسیار زیادی به وجود آورده، مشکل ترور، مشکل پناهندگان و تا حدودی هم مسئله نفت که به هر حال لیبی بزرگترین تهیه کننده نفت در آفریقا هست. اینها مجموعه باعث شد که آلمان موفق بشه یک چنین کنفرانسی در این سطح برگزار کنه و اگر نتایجش عملی بشه میشه امیدوار بود.
کمال حافظیه، یک مقام پیشین دولت گذار در لیبی، روز یک شنبه در این نشست در مورد مشکلات بر سر پایان دادن به بحران در لیبی به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای بین المللی شاید قادر باشند به وضع کنونی کمک کنند. الان انعدمت
الثقه، لا توجد ثقه بين الاطراف. مشکل در لیبی این است که هیچ اعتماد متقابلی بین دو طرف درگیری وجود ندارد. بنابراین اکنون در لیبی به نیروهای بین المللی حافظ صلح نیاز هست که در مورد خلع سلاح و یا پایان دادن به فعالیت‌های شبه نظامیان کمک کنند و از مداخله کشورهای دیگر نیز جلوگیری به عمل آورند.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و میزبان نشست روز یکشنبه در پایان این کنفرانس، از تمایل نمایندگان شرکت کننده برای لزوم پایان جنگ خبر داد.
ما توانستیم این موضع را ببینیم که همه موافقند که نباید به طرفین درگیر سلاح رسانی شود. تحریم سلاح باید رعایت شود و جدی‌تر از گذشته هم انجام شود. تلاش‌ها در این زمینه ادامه یابد. این نشست باید مقدمه‌ای باشد برای یک آتش بس پایدار و در هفته‌های آینده پیگیری خواهد شد و امیدواریم تا آن هنگام به نتایج مثبتی هم دست
یابیم. علی صدرزاده میگوید موضوع کمک رسانی های تسلیحاتی به طرفین درگیر در لیبی یکی از دلایل عمده ادامه بحران در لیبی است و بسیاری از کشورهای شرکت کننده می توانند در این مورد نقش آفرینی کنند.
مهمترین مسئله بحران لیبی کمک کشورهای خارجی برای ادامه این بحران هست، چون کسانی که اومدن اینجا در حقیقت مستقیم در جنگ لیبی سهیم هستن. پولایی که میدن با آدمایی که میفرستن اینه که دو تا جنبه بسیار مهمی داره. اگر نیاز این کمک ها نباشه خود این جنگ خیلی سریعتر تمام میشه، چون این جنگجویان فقط با کمک های خارجی هست که دارن میجنگن. امارات متحده عربی جنگجویانی را از سودان و چاد سازماندهی کرده برای پشتیبانی از خلیفه حفتر به لیبی میفرسته. ترکیه جنگجویان اسلامگرای سوری رو به اونجا میفرسته. روسیه از یک شرکت امنیتی روسیه که کارش هست برای جنگهای داخلی جنگجو رو اونجا میفرسته. یعنی ما با یک وضعی روبرو هستیم که کشورهای خارجی مستقیما با ارسال جنگجو به اونجا به تنور این جنگ داخلی دم جنگ‌افروزانه میارن و به همین علت هم با کنفرانس بین المللی فکر میکنن که میتونن جلوی صدور اسلحه و صدور جنگجو به اونجا بگیرن.
لیبی از سال 2011 میلادی پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی با جنگ داخلی روبرو بوده است. فائز سراج رئیس حکومت مرکزی و جنرال خلیفه حفتر رهبر مخالفان روز یکشنبه هر دو در کنفرانس برلین حضور داشتند، اما هیچ گفتگویی بین طرفین صورت نگرفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.